أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. توفيقي سبحان الله خدمت عزيزان برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به آل الله و اهل البيت، خصوصا امشب در این شب داهیه دهیا و مصیبت عظمای مقارنه با ایام رحلت نبی رحمت خاتم النبیین و المرسلین و یادمان شهادت سبط اکبر آن بزرگ حضرت حسن ابن علی المجتبی، در ادامه آیات بینات سوره مبارکه فرقان ادامه مباحث رو پیگیری میکنیم با آیه‌ای که الان تلاوت شد، آیه شماره 26 و آیه بعد از آن و انشاءالله آیات بعد. همان گونه که استحضار دارید سخن به اینجا رسید که خواندیم: و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خداوند فرمود گروهی از انسانها منکرین به اصول بنیادی ادیان الهی، انکار توحید، انکار جهان واپسین، انکار اصل نبوت، اقتضا اون این است که هنگامی که انسانها عملی رو در این دنیا انجام میدهند، اعمال شر رو اونها که مشخص، اما اگر عمل خیری هم از اونها به ظاهر در دنیا سر میزند، نمیتواند در جهان آخرت موجب ورود به بهشت، غفران و رحمتی برای این جماعت باشد. اون عملی که انگیزه ابتداییان الهی نیست، اون عملی که از ابتدا برای خداوند انجام نمی شود و با انکار شکل می گیرد، این عمل نمی تواند منجی و نجات دهنده عامل در جهان آخرت و جهان باقی باشد. فرمود فجعلناه هباء منثورا. این عمل رو خداوند فرمود ما به شکل غبار پراکنده می کنیم، یعنی از میان می رود. خاصیت و اثری بر این عمل غیر الهی وجود ندارد، عملی که مبتنی بر عدم اعتقاد به ذات باری تعالی است چه مزد و اجر و جزایی از حق می خواهد؟ عملی که مبتنی بر عدم اعتقاد به جهان آخرت است، پایانی برای این عمل در اون جهان متصور نمی شود. اما اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقرن و احسن و مقیلا، اونها که استحقاق ورود به بهشت رو دارن، مؤمنان موحدان، در بهترین جایگاه ها به سر می برن. مستقر و مقیل، چه جایگاه موقتشون چه جایگاه استراحت و آرامشگاه پایدار این جماعت. این اتفاق کی می افتد؟ این حوادث کی دست می دهد؟ و یوم تشق السماء بالغمام. خواندیم آیات شریفه رو خدمت دوستان، می گویم که ارتباط سخن رو هموار کنیم. در عالم و در یوم و در جهانی است که تشق السماء بالغمام، آسمان از ابرها منشق می شود، گشوده می شود، شکافته می شود. و نزل الملائکه تنزیلا، و فرشتگان الهی نازل خواهند شد. توضیح داده شد که امروز در این جهانی که ما زندگی می کنیم که عالم ملک است، عزیزان حجاب هایی است، فاصله هایی است بین این عالم و حقایقی که در جهان بعدی و در عوالم بعدی و عالم ملکوت وجود دارد، که با انقراض این عالم این حجوب و این حجاب ها برداشته می شود. و فتحت السماء و فکانت ابوابا، دربه های آسمان گشوده می شود. اونگاه و نزل الملائکه تو تنزیلا، ملائکه دیده می شوند، مشاهده می شوند. خب این نکات گفته شد. الملک و یوم اذن الحق و للرحمن و کان یومن علی الکافرین عسیرا. از این آیه من ادامه مباحث رو پیگیری می کنم خدمت بزرگواران. فرمود الملک و یوم اذن، ملک و فرمان روایی در اون روز و در اون عالم از آن خداوند رحمان است و حق. کلمه حق در بسیاری از موارد به معنای ثابت و پایدار، گاه به معنای خالص و پابرجا به کار برده می شود. اولئک المؤمنون حقا، گاهی می بینیم خداوند می گوید ایشان مؤمنانند به حق. اون حقی که در اینجا مطرح می شود اولئک المؤمنون حقا، اون خلوص و یک دستی اهل ایمان رو بازگو می کند که اینها به حق و حقیقت مؤمنند نه دیگران. فرمود الملک و یوم اذن الحق للرحمن، اونگاه در اون عالم فرمان روایی خالص و ثابت برای پروردگار است و بس. خوب این جمله گاهی اشاره شده است که ما در عالم دنیا به ظاهر یه حکم و فرمان و امر و اختیاری میبینیم، ولو مجاز است، ولو اهل حقیقت میدانند حکم و مالکیت و ملوکیتی در واقع در دنیا برای کسی نیست، اما به هر حال چشم اهل دنیا رو میگیرد این مسائل. فرمود الملک و یوم اذن الحق للرحمن و کان یوم علی الکافرین عسیرا. ملک و فرمانروایی حق از آن خداوند سبحان است و اون روز عالمی است که بر کافران بسیار دشوار است. کلمه عسیر از ماده عسر، دشواری و سختی. و کان یوم علی الکافرین عسیرا، روزی است بسیار دشوار و سخت بر کافران. چرا؟ چون نه سرمایه کافی رو برای ورود در اون عالم و اون روز اندوختند، نه ایمان کافی است، نه عمل صالح. هیچ کدام که سرمایه و دستمایه اون عالم است وجود ندارد برای اینها. از اون طرف حامی هم ندارند، اون کسی که بدون ایمان و بدون عمل صالح به جهان باقی پا می‌گذارد محرومیت از لطف و حمایت و عنایت خدا و اولیاء او رو از مجرا و مسیر شفاعت و امثال اون دارد. لذا بسیار روزگار سختی است برای این جماعت. فرمود و کان یوم علی الکافرین عسیرا. و یوم یعز الظالم على یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بسیار آیات عجیبی است عزیزان، و عجب مناسبتی این آیات با طرح امشب و مطرح شدن اون در حال و هوای چنین شبی به این شب رحلت خاتم الانبیاء نبی مکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله محمد بسیار مناسبت عجیبی دارد. فرمود و یوم، این حوادث در روزی است، یا اذکر، یاد آور پیامبر اون روزی که این اتفاقات می افتد، که یعز الظالم علی یدی، در اون روز ظالم عزم می کند بر دستان خیش. تعبیر بسیار عجیبی است. مراد از ظلمی که در اینجا مطرح است با توجه به مصادر قبلی تمام انواع ظلم است، یعنی ابتداعا اون ظلم اعتقادی است، به دنبال اون ظلم اخلاقی است، ظلم اجتماعی است. تمام اون مواردی که چنین استحقاق و عقوبتی دارد در کلمه ظالم در این آیه شریف مستتر است. فرمود یاد آور اون روزی را که یعز الظالم. کلمه یعز به معنای به دندان گرفتن چیزی با قدرت و شدت، به دندان گرفتن. یعز الظالم علی یدیه، در آن روز ظالم دستهای خود را به دندان می گیرد. استهزار دارید این؟ در زبان پارسی هم ما این رو به کار می بریم، مشابه این تعبیر رو، به این رفتاریست که در بعض از حالات از آدمیان دیده می شود. هنگامی که انسان ها در شرایطی قرار می گیرند که بر رفتار پیشینه خودشون بسیار متاسف و متاثرند، عملی که انجام دادن هرگز نمیتواند رضایت اونها رو کسب کند. فرصت هایی که از دست دادن بسیار جدی و مهم است. اینجا گاه میبینید انسان از اعمال و رفتاری که انجام میدهد آن است که انگشت ندامت به دندان میگذد. این رو در ادب فارسی میگوییم، همان که گاه انگشت به دندان میگیرن جماعتی. اما اگر شدت این رو ببینیم، اوج این رو ببینیم، دیگه از دست و از انگشت میگذرد، به دست میرسد، دیگه پشت دست به دندان میگیرد. فرمود یعز و ظالم علی یده، در اون عالم ظالم دستها به دندان میگیرد. خود تعبیر تعبیری است که اوج و شدت کار رو میرساند. نسبت به چی؟ نسبت به دو چیز. گاهی خدمت دوستان اشاره شده است که از اسامی عالم قیامت دو اسمی که خیلی تعیین کننده کاندند است برای ما و آموزنده است برای ما در دنیا، یوم الحسره یوم الندامه. این دو از اسامی جهان باقی و عالم آخرت است. این دو نام گذاری به این دلیل که انسان ها هنگامی که پای به قیامت می گذارن، عده از رفتارهایی که انجام دادن بسیار احساس پشیمانی دارند و متعجب از رفتارهای خیش و بسیار سرخورد و پریشان و پشیمان از اون چه عمل کردند. اینجا هنگامی که انسان پشیمانی بر رفتاری که نباید انجام میداد نشان میدهد، نام اون ندامت است. لذا جهان قیامت یوم ندامت است. گاه انسان رفتاری رو، فرصتی رو دارد، این فرصت رو از کف میدهد و از دست میدهد و نمیتواند به دست بیارد و استفاده کند. اینجا حسرت وجود انسان رو میگیرد. لذا جهان باقی نام اون یوم الحسره میشود. یوم ندامت و یوم الحسره، این دو ویژگی ها در آنجا. این ظالمین هنگامی که با چنین صحنه‌ای مواجه میشن، انگشت ندامت و حسرت به دست میگیرند و دندان بر دست میگذارند که ابراز کنند، به شدت نشان بدهند این حسرت و ندامت خودشون رو و پشیمانی خودشون رو از اون چه روی داده است برای اینها. خب این ویژگی های قرآن است عزیزان. خاطر مارکتون هست، چندین شب قبل هم اشاره می کردیم، یه حالاتی رو قرآن گزارش می کند که اینها ویژه و منحصر است. یعنی دقیقا برای آموزش، برای اینکه انسان ها امروز ببینند و شرایط و جایگاه خودشون رو بدانند و بفهمند، ذات باری تعالی پرده ها رو بر می دارد، حقایق آن سوی وجود رو متعلق به جهان باقی و قیامت رو به عیان و آشکار پیش رو ما نشان میدهد و به رخ میکشد. برای آموزش و برای تربیت و تهذیب انسانها در این عالم. لذا فوق العاده این آیه، آیه بعدی، آیه بعدی، این دو سه آیه ای که پیاپی مشاهده میفرمایید، خیلی از جهت تربیتی، اعتقادی و آموزشی بسیار گرانبها و ارزشمند است. چه می شود که چنین حالتی بر انسان دست می دهد؟ ظالم هنگامی که در جهان آخرت انگشت پشیمانی به دندان می گیرد، دست پشیمانی به دندان می گیرد، می گوید یقولو یا لیتن اتخذتو مر رسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. دو جمله گفته می شود. یک، یا لیتنی، ای کاش من اتخاذ می کردم، انتخاب می کردم، بر می گرفتم، مر رسول، با این رسول، که مراد از این رسول، الرسولی که در اینجا گفته می شود مشخص است، الفلام، الفلام عهد، و مراد از آن وجود ناظرین محمد مصطفی است. اللهم صل على محمد محمد. ای کاش من انتخاب می کردم و اتخاذ می کردم همراه این پیامبر راهی را. ای کاش مسیر خودم رو من در زندگی همراه و هم مسیر با این پیامبر قرار می دادم. این جزء اول. یا ویلتا، یا ویلتا، من توضیح خود لفظ رو هم بدم، بعد هر دو رو با هم کنار هم میگذاریم و میبینیم. یا ویلتا، کلمه ویل بارها شنیده اید، در حقیقت به معنای همون نفرین و مرگ است. نفرین، اون هم نفرین بر مرگ، بر نابودی، ادعا علی هلاک، یعنی در حقیقت همانیست اگر کسی به دیگری میگوید الویل لک، یعنی مرگ بر تو، الویل علیه، یعنی مرگ بر من، یعنی ای کاش نابود می شدم، ای کاش محو و نیست و وجودی برای من متصور نبود. یا ویلتا، منتها اینجا ویله با تای آخر یا متکلم اومده بهش متعلق شده است. این وزن در بسیاری از موارد یا اون تبدیل به الف میشه که این یه قاعده است. ابدال یا و الف در پایان بسیاری از اسامی، فتاوا، فتاوی، براری، برارا، سهاری، سهارا، یه وزن است در کلام عرب. یا ویلتا، ای وای مرگ بر من، لیتنی، ای کاش من، لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من انتخاب نمی کردم فلان را به عنوان خلیل خیشتن. دو واجه، این دو واجه رو هم توضیح بدم تا مجموع مطلب رو با هم بررسی بیشتر کنیم. کلمه فلان در اصطلاح عرب و زبان عرب یه لفظ کنایی است، هنگامی که نمی خواهند اسمی از کسی ببرند، حالا یا شخص است یا به تعبیر ما یه دسته و گروه ممکنه باشد، هنگامی که نمیخواهند از کسی اسم ببرند کلمه فلان و فلانه به کار برده میشود. البته هنگامی که در مورد انسان است به همین شکل، اگر به شکل کلی میخوان بگن یه الفلان بر سر رو وارد میکنن، الفلان میشود. پس کلمه فلان یعنی یه شخص نامعینی که بنا نیست اسم اون برده شود. استهزار دارید در بسیاری از موارد اجتناب از بردن نام می شود اساساً به طور کلی، و با کنایه نام رو به شخصیت رو در کلام عرب می گن. گاهی به خاطر احترام است. پاره از اشخاص اونچنان حرمت دارن که جالب نیست که ما به تعبیر فارسی امروزمون اسم کوچک اونها رو مطرح کنیم. لذا می بینید عناوین اونها مطرح می شه، بالکنایه از این جماعت یاد می شود. اکنی حین اولادی ولا اولقبه از من سوعت لقبو. در شعر عرب هم می بینیم، در فرهنگ عربی هم وجود داره، در آداب و محاورات دینی ما هم هست. شما الان از وجود نازنین نبی مکرم، از پیشوایان دین، صاحب شهادت امشب، وجود و مبارک حضرت حسن ابن علی، علل قاعده و نوعا ما با کنیه اینها ابوالحسن، ابا عبدالله، ما نوعا با کنیه یاد می کنیم. این یه نوع حرمت گذاردن است. گاهی هم عکس اینه دقیقا، نام برده نمی شود به دلیل وهم و سستی شخصیت، به دلیل اون که ارزش اون ندارد که این کلمه و نام بر زبان و الفاظی جاری شود و انسان چنین نامی رو بگوید و زبان خودش رو پلشت کند با گفتن این نام که اینجا از این قسم است. یا ویلتا، مرگ بر من، ای وای نفرین بر من، لیتنی، ای کاش، لم اتخذ فلانن، ای کاش من فلانی را. این همان است که شما میگوید آقای نمیدارم متداول بین ما امروز میگید آقای مادری مچولی پیدا میکن میگید آقای ایکس آقای ایگرک، این همون فلان و بهمان. لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من فلانی را به عنوان خلیل خودم انتخاب نمی کردم. کلمه خلیل به چه معنا؟ کلمه خلیل در لغت دو ریشه لغوی برای اون وجود دارد، یکی از ماده خلت میاد، یکی از ماده خلل میاد. به هر دو معنا معانی زیبایی دارد. خلیل به این دو ریشه لغوی یه حد اعلا دارد، یه حد معمول دارد. خلیل در اون اوج یعنی اون انسانی که تمام خلل رو در وجود خودش حس کرده است. عزیزان، هنگامی ما لذت انس و یاد و اتصال و ارتباط با خداوند رو میبریم که این خلل رو به معنای واقعی در وجود خودمون حس کنیم. اون کسی که واقعا درد جهل رو نچشیده است نمیتواند لذت علم رو از حضرت یا علیم بچشد و بگوید و قل رب زدنی علما. اون کسی که خلل قدرت رو در وجود خودش و ضعف قدرت رو لمس نمی کند و حس نمی کند چنین چیزی رو به حضرت نکهلا و کلشه این قدیر نمی تواند اون اتصال و ارتباط زیبا رو برقرار کند. خلل اون حالتی است که انسان در وجود خیش فقر و حاجت رو به حضرت باری تعالی به تمام وجود لمس می کند. اگر کسی این نوع وابستگی به خداوند رو داشته باشد، حد اعلای واجه رو دارم میگم، به این انسان خلیل گفته می شود. بانگاه می شنوید اتخذ الله ابراهیم خلیلا. و خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل خیش یاد می کند و برمی گزیند و انتخاب می کند. یعنی ابراهیم به جایی می رسد که تمام وجود خودش را فقر و حاجت به خداوند می بیند و هیچ چیزی برای خودش قائم نیست، نه جان برای خیش قائل است که در سبد اخلاص در پیشگاه خداوند جان را می نهد که درود منجنیق بگذارند و با آتش بیفکنند، نه اسماعیلی برای خودش قائل است که اسماعیل را در طبق اخلاص به حضرت باری تعالی تقدیم می کند و کار در گلوی اسماعیل می گذارد، و نه مال و سرمایه و ثروتی برای خودش قائل است ابراهیم. لذا به آن حدی می رسد که خداوند او را به عنوان خلیل خیش برمی گزیند و چنین جایگاه والایی به اون می دهد. ریشه دوم کلمه خلیل از ماده خلت، اینجا خلیل به معنای الصدیق الحبیب الخالص المحب الخالص، اون دوستی بیشائبه، اون دوستی که انسان همه چیز رو پای دوست میگذارد و میریزد، نام این خلیل است. این گونه ارتباط برقرار کردن، این همان است که سطح پایین واژه رو دارم عرض میکنم بر اساس این کلمه، که در محاورات اجتماعی ما گاه از بعض از کسان میشنویم که میگوین ما با فلان کس اونچنان نزدیکیم که گاه میگوین یه ناموس فقط ما جداییم. این یعنی خلیل، یعنی این کسی که تمام وجودش رو محو دوستی و وابستگی و پیوستگی با یه انسانی کرده است. پس کلمه خلیل اون نهایت شدت دوستی و وابستگی رو میرساند، حال یا شکل عالی و مثبت اون تا به که وابسته باشیم یا شکل منفی اون. پس سخن این جماعت چیست؟ یا ویلتا نفرین الهی بر من، لیتنی ای کاش من در دنیا انتخاب نمی کردم فلان را به عنوان خلیل، به عنوان که دوستی که فکر خودم رو، عقیده خودم رو، زندگی خودم رو، اخلاق خودم رو، دنیای خودم رو و آخرت خودم رو به او گره بزنم و با او همراهی کنم. حالا مگر این خلیل که بوده است؟ این فلان که بوده است و چند جام داده است برای این کس که چنین میگوید؟ جان مطلب اینجا خودش رو نشان میدهد. لقد ازلنی عن الذکر بعد رجاعنی، این فلان که ای کاش من مرده بودم و او را نمی دیدم، ای کاش پای من می شکست و با او همراهی نمی کردم، این کسی بود که ازلنی عن الذکر، مرا از ذکر گمراه کرد. ازلنی با فعل ان به کار برده می شود. هنگامی که فعل ان به دنباله حرف ان به دنباله فعل میاد، اعراض و رویگردانی و فاصله ایجاد کردن رو مطرح می کند. لقد ازلنی عن الذکر، این فلان کاری که بلایی که بر سر من در دنیا آورد این بود که من رو از ذکر، مسیر من رو و زندگی من رو جدا کرد و فارغ ایجاد کرد. حالا ذکر چیست؟ میدانیم بر اساس آیات بینات قرآن اولین معنای ذکر خود قرآن است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خود قرآن مصداق اول ذکر. عزیزان، وجود نازنین نبی مکرم ذکرن رسولان، نام پیامبر در قرآن ذکر است. به همین خاطر میگید فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدانید. یعنی اهل بیت نبی رو به عنوان اهل ذکر قرآن یاد می کند. اینها اهل ذکرن، یعنی اهل بیت پیامبر. پس ذکر قرآن است، ذکر پیامبر است، ذکر هر آنچه موجب تذکار انسان توجه آدمی به مسیر حق، ذات باری تعالی و سعادت و نجات انسان می شود. دوستان بزرگ و هار، ذکر است. حالا آیه رو دقت کنید با این گستردگی اون. لقد ازلنی عن الذکر، این دوست در دنیا بلایی که سر من آورد این بود که بین من و قرآن جدایی ایجاد کرد، بین من و پیامبر فاصله ایجاد کرد، بین من و اهل بیت پیامبر فاصله ایجاد کرد، بین من و فضیلت و حقیقتی که میخواست سعادت من رو امروز تشکیل دهد و تأمین کند فاصله ایجاد کرد و من رو بازگردان، اعراض برای من ایجاد کرد. بعد از جانی، بعد از این که من امکان ارتباط با ذکر داشتم، من در کنار ذکر بودم، اما من رو به دیگه گونه از ذکر جدا و فاصل. و کان شیطان و دل انسان خزولا. و شیطان عجب برای انسان موجودی است. خزول از ماده خزلان به معنای رها کردن، واگذاری، رسوا کردن و بیچاره کردن، خلاصه کار. و عجب شیطان خزول صیغه مبالغه است، اوج رو میرساند. و شیطان عجب آدمی رو بیچاره و رسوا میکند، عجیب انسان رو به هلاکت و بدبختی مبتلا میکند. بسیار خوب، من مجموعه این دو سه آیه رو کنار هم گفتم، حالا یه بررسی دقیقی یعنی یه مروری بکنیم و نتیجه گیری و ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم و ببینیم به کجای کار میرسیم امشب. فرمود اون روز گروهی دست ندامت به دندان میگزن، یعز و ظالم و علایده، دستشون به دندان میگیرن از ندامت و پشیمانی، حسرت و ندامت. که چی میگویند؟ اون جزء اول رو بگذارید بعد بگیم. یا ویلتا لیتنی، ای کاش من با فلانی ارتباط و دوستی برقرار نمی کردم، اختیار خودم رو به او نمی دادم. این همان کسیست که عزلنی عن ذکر، من رو از حقیقت و فضیلت، من رو از کلام خداوند، من رو از مسیر سعادت، من رو از همراهی با رسول و پیامبر جدا کرد. بعد از این که من این امکانات اومد برام، این شرایط برام بود، خداوند هدایت من رو به من نشان داده بود، و کان شیطان رو نشان میدهد این فلان هر کسی که باشد، هر یک از ابناء بشر و فرزندان آدم باشد که چنین معامله ای رو با دیگران می کند و چنین ارتباطی رو با انسانهای دیگر در قالب دوستی و خلت ایجاد می کند، شیطانی بیش نیست، ولو اون که در جامعه زیبای انسانی خود نمایی کند. این شیطان ممکن است شیطان جن باشد یا شیطان انس باشد، فرقی در این جهت نمی کند. و کان شیطان رو به انسان خذولا. اینجا یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من می فهمیدم، ای کاش من متوجه می شدم، ای کاش این موقعیت برای من در دنیا اگر اومد قدر اون می دانستم و راه خودم را و مسیر خودم را با پیامبر قرار می دادم. اگر من عالم دنیا به خود می آمدم و متوجه می شدم و مسیر خیش، خیلی تعبیر زیباییست، لا یا لیتنه تخست و مع الرسوله. عزیزان من، مشخص میشه همه انسان ها که جز این باشن فردای قیامت انگشت ندامت به دهان خواهند گرفت. اونها که با رسول زیست نمی کنند، اونها که با صاحب رحلت امشب معیت ندارن. کلمه معیت یعنی چی؟ یعنی همراهی، همراهی در اعتقاد و فکر، همراهی در اصول ایمان، همراهی در مسیر، همراهی در رفتار، همراهی در اخلاق، همراهی در مشی فردی و اجتماعی. که فإن لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنة، اونهایی که این اسوه رو تأثیر به اون نمی کنند در فکر و اعتقاد. بله، این همان است که خداوند سبحان با واژه تبعیت این رو در جای دیگه به ما تعلیم می دهد. و چه جالب نداره این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان. الان اشاره کردیم، این شب اختضا می کند که این جمله رو بازگو کنم. خداوند در مورد ابراهیم فرمود اتخذ الله ابراهیم خلیلا، یعنی ابراهیم کارش به اونجا کشید که تمام وجودش رو نیاز به خداوند، لذا تقدیم ذات باری تعالی و خدا او را به عنوان خلیل خیش انتخاب می کند. اما در ویژگی ها و نام های پیامبر مکرم اسلام خلیل الله نیامده است. گاهی این ممکنه سوال بشه در ذهن دوستان که حالا بالاخره آیا این مقام خلتی که خدا برای ابراهیم میگوید، آیا میدونید یه ویژگی خدا برای وجود نازنین نبی مکرم اسلام میگد که خلت و غیره همه زیر مجموعه این ویژگی و این عنوان نبی قرار میگیرن؟ این کلمه رو شما با عنوان رسمی برای پیامبر میگید، اما مستند قرآنیان هم زیباست که آشناس برای دوستان عزیز. اگر به وجود نازنین نبی مکرم میگید السلام علیک یا حبیب الله، یعنی به جای خلیل الله عنوان نبی مکرم حبیب الله هست، یعنی ای محبوب خدا، ای محبوب ذات باری تعالی. حالا مستند این کجاست که کسی به چنین مقامی برسد؟ مستند اون همان است که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. مردم، اگر واقعا میخواهید در جذبه محبت خدا باشید، اگر میخواهید ارتباط حبی با پروردگارتون برقرار کنید، میخواهید محبت خدا در وجودتون جوان زند و گل کند، اگر چنین چیزی رو میخواهید که این رشحات محبت در وجودتون بیاید و باریدن شود، راه این است که فتح به اونی مع الرسول باشید. یا لیتنه تخست و مع الرسول سبیلا، راهتون رو با رسول قرار بدید. اگر چنین کاری رو انجام دادید فتح به اونی میشه. حالا اگر اومدید از من پیامبر تبعیت کردید، اگر پا جا پای من پیامبر گذاردید و مسیر خاتم الانبیا محمد مصطفی رو به عنوان مسیر جدی زندگی خودتون انتخاب کردید، اتفاقی که میافتد اینجا هم است که یحببکم الله دیگه نمیخواد شما در به در و کو به کو در پیان باشید که بتوانید از برکات محبت خداوند استفاده کنید و حب خدا رو در دلتون ایجاد کنید، بلکه خدا محب شما میشود و شما محبوب خدا میشید. این مستند حبیب الله هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه این پیامبر به جایی میرسد که پیروان او محبوب خدا هستند. اگر پیروان او محبوب خدا هستند، پس خود او چه جایگاهی دارد؟ السلام علیک یا حبیب الله. با اون مقامی رسید هست که اون اوج محبت در شخصیت او بین او و حضرت باری تعالی تبلور کرده است و به قایت اوج رسیده است. اینا میگن ای وای، ما ملاک دوستی رو در دنیا اشتباه گرفتیم. ما در دنیا دل به کسانی دادیم. خوب عزیزان دقت کنید، بسیار روشن و شفاف، هیچ ابهامی در بیان و گزارش هم در اینجا دیده نمی شود، هیچ مجامله و اجمالی هم در سخن نیست. عریان و واضح ذات باری تعالی داره بازگو می کند. هر که باشد این شیطان، هر که باشد اون کسی که ازلنی انا ذکر، با کمال پوزش عرض می کنم، همسر من، شوهر باشد، زن باشد، برادر باشد، خواهر باشد، هر کسی باشد دور و نزدیک، اون کسی که ازلنی عن الذکر، بین ما و قرآن، بین ما و پیامبر، بین ما و مسیر اهل بیت، بین ما و مسیر سعادت و صلاح جدایی می افکند و ما را جدا از این مسیر می کند و اعراض در وجود ما نسبت به این حقایق ایجاد می کند. و کان شیطان و للانسان خذولا، این همون فلانی است که خداوند نام او را هم نمی برد و کلی اون را یاد می کند و شیطانی است که موجب خذلان و موجب رسوایی انسان خواهد شد. هر که باشد، مسیر رو قرآن داره مطرح میکنه. اون کسی که دل رو، یا لیتن تخست و مع الرسول سبیلا، دل رو به پیامبر میدهد، به راه پیامبر میدهد، محبت رو جایی مصرف میکند، خلیل خودش رو کسی انتخاب میکند که مقرب اوست، او را به قرآن نزدیک میکند، به جای راز اقبال به کلام خدا در دل او ایجاد می کند، اون رو به قرآن نزدیک می کند، اون رو به اهل بیت پیامبر نزدیک می کند، اون رو به سعادت و خیر و صلاح و درستی در دنیا نزدیک می کند، راه رو درست انتخاب کرده است و فردای قیامت از اونها که دست ندامت به دندان بگیرند یقینا نیست. خیلی زیبا و جالب. یعنی دقیقا ببینید، وقتی که فرمود یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من راهم رو همراه پیامبر قرار می دادم و انتخاب می کردم، بعد به تعبیر ما عطف بیان مثل این که این راه رو چی قرآن معرفی کرد؟ راه تبعیت از ذکر، کلام الهی، قرآن به تمام معانی که این ذکر الان خدمت دوستان عزیز بازگو کردن. بسیار لطیف و زیبا مطلب رو چنین روشن و واضح ذات باری تعالی مطرح فرمود. و عزیزان بزرگواران، این آیه باید موجب اون باشد. اگر میخواهیم خودمون رو، اگر نگران جهان باقی هستیم، اگر باور و یقین به جهان قیامت داریم و اگر این کتاب رو صادق میدانیم، این که دستت میرسد کاری بکن. باید بازنگری کنیم در تمام دوستی هامون،
باید بازنگری کنیم در تمام خلط هامون، باید بازنگری کنیم در تمام رفاقت هامون، در تمام همراهی هایی که با کسان داریم از جهت فکر و مسیر و تمام اون ابعاد فردای اون رو ببینیم. یا این دوستی ها ما را به جایی میرساند که یعز و ظالم علایده باید این دست رو به دندان بگیریم، یا کار ما را به اونجا میرساند که اصحاب الجنت یوم اذن خیر مستقرا و احسن مقیلا. یکی از این دوتا بیشتر نخواهد بود که پیش روی ما. و این نکته رو با توجه به این قسمت من یک کوتاهی عرض می کنم خدمت دوستان. شاید مختصای امشب این باشه که ادامه های رو بحث رو مارکتون پیگیری کنیم، اما حیفم میاد این جمله رو نگم. بالاخره استفاده کنیم از خود کلام الهی و سخن پیامبر و اهل بیت او علیهم السلام در این جهت، و بزرگواران این رو التفات بفرمایید. بسیار مهم. از ویژگی های انسان این است، به دلیل اون که موجودی است اجتماعی، به دلیل این که ما موجودی هستیم که در جامعه زندگی می کنیم، حاجت به خلوت داریم، حاجت به دوستی داریم. ما نمی توانیم بی نیاز از دیگران باشیم، نمی توانیم دست محبت با کسی ندهیم. انسان موجودی است که دوست می دارد، دوست بدارد و دوست داشته شود. این از وجود، از ویژگی های وجودی ما انسان هاست. اما این محبت به چه قیمتی؟ این خلوت به چه قیمتی؟ آنچه مهم از قرآن این رو داره مطرح می کند. ما باب بسیار گستردهی در متون تربیتی اسلامی داریم. اب نداره معرفی کنم خدمت دوستان. ببینید ما در عمده کتاب های خبریمون، مانند وسائل شیعه، کافی کلینی، وسائل شیخ الراملی، بهار مجلسی، این 110 جلد بهار الانوار مجلسی و مجموعه کتاب‌های مفصل خبری بود، در ادامه بحث حج، وقتی مبحث حج رو این بزرگواران و محدثین مطرح می‌کنن و روایات حج رو می‌نویسن، یه بابی رو مطرح می‌کنن به بهانه این که حاجی هنگامی که به حج می‌رود حاجت به اون دارد که با همسفران خویش مشی درستی کند. اونگاه بابی رو مطرح میکنن به نام کتاب العشره، یعنی آداب معاشرت، قوقاست. اینو من همیشه تأسف خودم رو ابراز کردم و همیشه گفتم خدمت دوستان عزیز، ای کاش یه شمه‌ای، ای کاش یه بخش از این کتاب العشره به عنوان بهترین متون آموزشی تربیتی برای ما به بچه همون آموزش داده میشد، تدریس میشدیم در مدارس ما از ابتدا، در دبستان ما، دبیرستان ما، دانشگاه ما، که اصول درست معاشرت زندگی رو به زیبایی پیشوایان دین در این مجموعه کتاب العشره مطرح میکنن. کتاب العشره بهار دو جلد است، به این چاپ های جدید و تغییرات عدد 71 و 72 کتاب العشره بهار اینجا باید پیداش کنیم و می رسد به جایی که به این باب و به این آیات اشاره می کنند معصومین. من یکی دو تا روایت کوتاه رو خدمت بزرگواران و عزیزان فقط اشاره می کنم. نبی مک عزیزان، من استدعا می کنم به این روایات به عنوان سرمشق زندگی نگاه کنید. تفسیر این آیاتی است که خدمت عزیزان بازگو کردیم. این روایات اون فلان رو داره به ما معرفی میکنه، معصوم، مع رسول رو معرفی میکنه. با که باشیم که انگشت ندامت به دندان مگیریم، و با چه کسانی اگر باشیم یقینا فردا سرنوشتی جز این در انتظار ما نخواهد بود. فرمود وجود و بارک نبی مکرم، لا تجالسو، ننشینید، معاشرت نکنید، دوستی نکنید، مهرورزی نکنید. ولا تجالسو عند کل عالم، عمرتون رو، وقتتون رو عزیزان، همیشه بنده اشاره کردم، ما هیچ سرمایه‌ای گرانتر از این دقایقی دارید اینجا شما صرف میکنید نداریم. یعنی بنده گوینده که شما جماعت اینجا نشستید و چگونه عرض به خدمتون در این محفل اجتماع فرمودید به احترام قرآن و نبی مکرم و صاحب اون، دین به تک تک دقایق وقت شما فردای قیامت دارم من گوینده. گرانترین سرمایه شما الان اینجا داره صرف میشه که سرمایه عمر شماست. هیچ ما بالاتر از این نداریم. اگر هر ذره و هر قدرتی و هر سرمایه ای رو بگید، زیر مجموعه این ساعات و دقایق و عمر است. اگر اینها نباشه هیچی نمیشه گفت. بزرگترین سرمایه وجودی شما، بارها اشاره کردیم، این پدیده ی عمر و زمان که نه قابل توقف و ایستایی است، نه ذخیره میشه، نه بازیافت میشه، نه استحصال میشه، نه تولید میشه، هیچ کارش نمیشه کرد. این عمر و این سرمایه گرانبها را کجا بگذرانیم عزیز من؟ با کی می نشینید؟ با کی می نشینید؟ چی می شنوید الان؟ تو فلان مجلس که نشستیم، تو فلان محفل که نشستیم، پای فرقی نمی کنه، با دوستانتون نشستید یا پای نمی دانم فلان دستگاه نشستید، پای فلان کانال نشستیم یا پای فلان چی نشستیم، هیچ فرقی نداره. کلام معصوم داره کلی این رو مطرح می کند، کلیت این معنا رو داره بازگو می کند. لا تجالسوا الا عند كل عالم يدعوكم، ننشینید مگر با یه دانایی که شما را می خواند، راهنماییتون می کند به پنج چیز و شما را از پنج چیز برون می آورد. من از شک الی یقین، شک شما رو می زداید و یقین و باوری بهتون میده که تو زندگی لذت می برید با اون، نه اینکه می مانید بین شکوک و فضای تاریک و ظلمانی و تیره. عزیز من، اگر تو بخواهی فیزیک رو بخوانی، شیمی رو بخوانی، میری پیش کی می خونی؟ بینی و بین الله. اگر واقعا شما بخواید ریاضی بدونید، پیش کی میرید ریاضی رو میدونید؟ کدوم عاقل در این دنیا هنگامی که فیزیک رو بخواد پیش دانای فیزیک و عالم فیزیک نمیرود؟ شما اگر فیزیک میخواید بدونید، با فیزیکدان پیدا کنید. هندسه میخواید، ادبیات فارسی میخواد، برید ادبیات. عرفان میخواید بخونید، برید عالم عرفان پیدا کنید. هر دانشی رو، طب میخواید، برید دانای طب رو ببینید. چطور میشه انسان بخواد با قرآن آشنا بشه بعد بره پیش دشمن قرآن، کسی که تمام هدف او و تمام هم او و تمام بودجه‌ای که پشت سر اون قرار داده برای ویرانی و نابودی قرآنه؟ بعد شما هم قرآن از یاد بگیرید؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. خدا میداند که فردا چنین است. فردا همین آیات سهم روز اون کسانی است که چنین عمل میکنند و خواهند گفته ای کاش این اشتباه رو مرتکب نمیشدیم. مگر ما قرآن رو از چی باید یاد بگیریم؟ عالم به قرآن میتواند کسی که، من نمیخواستم وارد این مقوله بشم خدمت دوستان، امشب اختضاح میکند که عرض میکنم، هیچگاه به این عریانی عرض نمیکنه خدمت دوستان. از یه وقتی خاطرم از سر کلاس به بچه‌ها گفتم آقا شما 30 تا 40 تا مسلمان، همتون مسلمونین؟ گفتن بله. همتون شیعه این؟ گفتن بله. حالا فرقی نمیکنه اهل سنت یا شیعه؟ گفتن بله، همون شیعه. گفتم من یه دفتر 40 ورق به شما میدم، در مورد قرآن هر چی بلدید همتون بنویسید، میتونید پرش کنید؟ به خدا قسم نمیتونید پر کنید. 40 تا بچه مسلمان شیعه انجز. حالا به اینها بگو آقای مسی که امسال فوتبالیست سال شد، که 2007 و 2008 هم بهترین فوتبالیست شد، حالا 2011 هم شد، این پسر خالش کیه؟ این کی به دنیا آمده است؟ این کجا بوده است؟ بگو نمیدونم آقای فلان، نمیخوام اسم ببرم در این شب، فلان بازیگر، فلان چی و فلان کجا، چی و کجاست؟ این چه ننگیست برای جامعه ما که این بیگانگی را با من رسول داشته باشه فرزند من، بعد فلانن خلیلای او باشد. مگر من میتونم کسی که تو 10 تا آیه قرآن رو ازت سوال کنم؟ نه، 50 آیه قرآن نمیخوام، قسم بخورم شب رحلت پیام، و 500 تا آیه قرآن رو سوال میکنم، یکیش جواب ندی. شما که نمیدونی، پس چرا پای کسی مینشینی که تمام همت او و فکر او و جریان او و اموالی که پشت سر اون هستن نابودی و ویرانی و لطمه به پیامبر اسلام است؟ تو برو اول یاد بگیر اسلام رو، حالا برو نقد اسلام رو یاد بگیر. تو برو اول قرآن رو یاد بگیر، حالا نقدش هم یاد بگیر، این آزادش هم یاد بگیر. رو چشم ولن کنتم فی ریب مما نزلنا، شکی دارید، ایرادی دارید، بیاید سوال کنید با استقبال، با تمام وجود و لذت، از زیباترین و خوشترین حالات زندگی در عنوان یه عضو کوچک خانواده قرآن. خدا رو شاهد میگیرم، عرض میکنم خدمت دوستان، اون لحظاتی است که من شبهات قرآنی دوستان جوانم رو جواب میدم، از خوشترین لحظات عمر برای من. این روحیه علمای قرآنی است و معلمی نیست که ما را تربیت کردن و ادب کردن، و اینها دانش آموخته مکتب وحی بودن و امانه. ما که بحثی در این جهت نداریم، اما کجا لیک سوراخ دعا گم کرده این که نمیشه، این میشه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، نمیشه مع رسول سبیلا. اونی که شما را از شک به یقین میارد، از ریا به اخلاص میبرد، از رغبت به رهبت میبرد، از اون امید واهی و بیهوده، گاه بعضیا اونچنان امید واهی تو دلشون هست که فقط یه مشکل دارن، که فردای قیامت شرمنده از آنیم، گناه در خور عفو تو نداریم، فقط همین مشکل با خدا دارن که ما چی، 4 تا قتل و زنا و فلان، اینا که چیزی نیست که خدا تو ببخشی، ما بیشتر از اینا باید میداشتیم مثلا. حالا این حرکت داره، این فکرش پشت، فکر پشت این که عرض میکنم نمیخوام باز کنم، من الکبر الى التواضع، ما رو از کبر به تواضع میبرد، من القش الى النصیحه، از بدخواهی به خیرخواهی ما رو میبرد. با اینها بنشینید، اینها کسانی هستند که ارزش نشستن دارند و با اینها باید نشست. بعد در ادامه خیلی زیبا و قال الحواریون للعیسی، پیامبر میشه من حواریون به عیسی گفتن خواهر و برادر بزرگوار، من نجالس، با کی دوستی کنیم؟ کی رو به عنوان، چه کسی رو به عنوان خلیل خودمون انتخاب کنیم؟ قال من یذکرکم الله رؤیته، اون دوستی که وقتی میبینش یاد فضیلت و صدق و امانت و دوستی و خدا و ایمان و شرافت میفتید. راهاش نکنید، من فقط اخن فلا فقط اشرف اعضائه. امیر المومنین فرمود اگر یکی از این دوستا رو از دست بدید، چشمتون از دست دادید، گوشتون از دست دادید، قرص این دوستانتون رو بگیرید اگر چنین رفیقی دارید و چنین دوستی دارید. عیسی گفت من یذکرکم الله و یرقبکم فی الاخره، عمل و رفتارش رو نگاه میکنید شما رو به اعتقادات باورهای زیبا به نتیجه گیری درست از زندگی یزید و فی منطقکم علمو، وقتی گوش میکنید حرفاشو به علمتون افزوده میشه، با این دوستی کنید، با این محبت کنید. قال لهم تقربوا الى الله و تجنب، دیگه بحثای دیگه داره که بماند، یکی دو تا دیگه من بگم حیفم میاد اینها رو، خیلی زیباست اینها. سؤال امیر المؤمنین ای صاحب شر، کدوم دوست بده که من باش دوستی نکنم؟ قال المزین لک معصیت الله، اون کسی که گناه را در چشم تو چی میکنه؟ تزیین میکنه، زیبا نشان میده. با فلان دوست مینشینی میگه آره این طور بودیم، فلان جا رفتیم، تو اون گروه که بودیم این طور بود، دیشب فلان جا بودیم. دوباره دیگه که میگه فردا شب شما هم جزو شرکت کنندگان صف اولید. المزین لک معصیت الله. امیر المؤمنین فرمود مجالست الاشرار تور سو از زن بالاخیار، وقتی می نشینید با بدان بعد تو دلتون کینه خوبا میاد. دقت کردی چی میشه؟ چه اتفاق روحی میفته برای انسان؟ وقتی با بدان می نشینید بعد سوء ظن و کینه به خوبان پیدا می کنید. انظر الى کل من، سوال کردم آقا چهار کنم، من با کی رفیق بشم؟ من دنبال رفیق می گردم توی جامعه، به ما معیار دوستیابی بگویید. انظر الى کل من لا یفید که منفعتا فی دینک فلا تعتدن نبه، نگاه کن هر کسی که از او سر سوزن منفعتی برای دینت نیست بلکه زیان و ضرر میبینی فرسنگا از او فرار کن. ولا ترغب نفی صحبته، اصلا مایل به دوستی باش نباش. فان کل ما سد الله تبارک و تعالی مزمهل و غیم و خیم و عاقبته، گیرم که این برای تو یه منافعی هم تو دنیا و یه لذتهایی بیاره. حضرت میفهمد تمام این لذت ها و اینها فانیه، اینها از بین میره، اونی که برای تو میماند آن است که فردا خواهی گفت یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن. فرمودن ولا تو غارن ولا تو واخربتن، با چهار کس دوستی نکنید، الاحمق والبخیل والجبان والکذاب، آدم نادان احمق، کم فکر، بخیل، خسیس، ترسو، دروغگوی، لافزن، خالیبند به تعبیر این دوستان جوان ما. و اما الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك، احمق میخواد بهت خیر برساند شر بهت میرساند. بخیل یأخذ منک ولا یعطیک، دستشو عقب میکشه روزی که بهش حاجت داری. ترسو میگریزد تو رو تنها میگذارد. دروغگو میگوید غیر واقع رو برای تو واقع نشان میدهد. خیلی زیباست این باب، اگه من بخوام ادامه بدم خدمت دوستان عزیز. اربعتون قال رسول الله، وجود نازنین صاحب رحلت شب، نبی مکرم محمد مصطفی، فرمود اربعتون مفسدتون للغروب، چهار چیزن که روح انسان رو فاسد میکند و تباه میکند. الخلوب به النساء، در محیط شهوت آلود با زنان به تنهایی به سر بردن. ول استمتاع منهن، ول اخذ برعیهن، و دیگه پیامدهای بعدی که می آید. و مجالست الموتا، و نشستن با مردگان. سوال شد فقیل یا رسول الله و ما مجالست الموتا، یعنی چی من کسی با مردگان رفاقت می کند و دوستی می کند؟ قال مجالست کل زال نهل ایمان جائر نهل احکام، مراد از مردان کسی است که از ایمان جدا شده است و برون آمده است و احکام الهی را زیر پا می گذارد. برقال رسول الله، رسول خدا فرمود المرء علی دین خلیله. بدونید هر کدامتون بر روش دوستانتون و دین دوستانتون میمیرید و مشهور میشید. فلینظر احدکم من یخالل، ببینید با کی دم خورید به تعبیر عامیانه و با کی نشست و برخاست میکنید. و دیگه حالا عجیبه، من نمونه های کوچکی رو از این مجموعه کتاب الاشره در این باب خواندم خدمت دوستان که روایات فوق العاده زیبایی است. دلم می‌خواست باز هم بخونم اما دیگه رعایت وقت و سخن میکنم، خدمت دوستان عزیز کفایت میکند. یعز الظالم علی یده، میگزه دستش رو، دندان میگیرد، میگوید لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش راه پیامبر رو میشناختم تو زندگی، این فرصت رو به خودم میدادم، خدا به من داد این نعمت رو، من این نعمت رو به کناری گذاردم. یا ویلتا لیتن اتخذت و لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش اختیارمو نمیدادم تو عالم دوستی. شک نکنید عزیزان، هیچ عاملی مثل عامل محبت در دوستی رسانا نیست. مهمترین رسانا محبت در عالم دوستی است که از این دوست به این دوست می رود، از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها میاد وارد میشه، به راحتی وارد میشه، به ارزانی وارد میشه. فرمود کاش من انتخاب نمی کردم فلان را به عنوان خلیل. کدام فلان؟ اون کسی که عزلنی هنزه، اصلا روشش، منشش، زندگیش، فکرش، عقیدش این بود که آن با آن فاصله بین من و قرآن، بین من به پیامبر و حقیقت و فضیلت ایجاد کرد. شیطانی بود که برای انسان خذلان ایجاد می کند. حالا این حرف رو قرآن از زبان ظالم میگه، حالا از زبان هادی هم یه جمله عظیم میگه که میمونه برای فردا شب. وقال الرسول، یا رب، یعنی میخواد دیگه دقیقاً به تعبیر عامیانه خداوند بزند در خال، خود اون اوج رو ما نشان بده. و قال الرسول، یا رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فردای قیامت پیامبر میگوید ای قوی، ای پروردگار من، ان قومی، همانا این جماعت و مردم، بگیم پیروان من، قومی دیگه، پیروان من، اونها که بالاخره باید می آمدن پی ما را می گرفتن، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این قرآن رو مهجورش کردن، یعنی ترکش کردن. ای کاش پیامبر می گفت متروکا، نه مهجورا. این معانی عجیبی دارد، یعنی در حقیقت باز این آیه داره چی میکنه؟ بیان بعدی رو کاملا باز میکند و روشن میکند. حالا این ناله و شکواییه پیامبر صاحب رحلت امشب چی از دست امتش، از دست مردم فردای قیامت؟ این چیه این مهجور بودن قرآن و مراد چیست؟ حاجت به این است که انشاءالله فردا شب این مبحث رو محضر مبارکتون در این آیه مکرمه، در این آیه شریفه بازگو کنیم و بررسی کنیم.